أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنت على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدای متعال در قرآن وقایعی که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم اتفاق افتاده از زوایای مختلف و بیانهای گوناگونی بیان فرموده که موضوع بحث ما در این جلسه در محضر اساتید و عزه خودم بود. یکی از چهره هایی که خدای متعال برای این واقعه بیان میکند این است که یک فتنه و یک امتحان الهی است. خدای متعال در این عالم جریان مؤمنین و کفار رو، منافقین رو با هم آمیخته. میشد که همینطوری که در عالم آخرت صفها از هم جدا میشند و یه صف در بهشت هستن و یک صف در جهنم و شاید مساس و ارتباطی بین اینها نیست، دیگه به هیچ وجه شیطان و شیاطین نمیتونن در بهشت نفوذی کنن، وسوسه‌ای کنن، بهشتی ها پاک و مطهر میشن و وارد بهشت میشن، جهنمی ها هم در جهنم. میشد در دار دنیا هم اینها صفشون از هم جدا باشه، این شدنی بود. خدای متعال میتوانست تفکیک کنه این دو رو در دار دنیا، به هم ربطی نداشته باشن، ولی بعضی از بزرگان این روایات رو همین جور معنا میکنن که خدای متعال این گل مؤمنین و کفار رو با هم آمیخت و دیگه این اختلاط حاصل شد. حتی گاهی یعنی مؤمنین و کفار و منافقین با هم تو این دنیا زندگی میکنن، با هم ارتباط دارن، گاهی حتی خلقیات کفار به مؤمنین سرایت میکنه، گاهی خلقیات مؤمنین به کفار سرایت میکنه، گاهی اعمال بدشون به اینها سرایت میکنه و بالعکس. در روایات به این امر اشاره شده، از جمله حدیث نورانی رو مرحوم صدوق در علل الشرایع ذکر کردن، آخرین حدیث نورانی این کتابم هست. از حضرت سوالی کرد، عرض کرد بعضی از آیا مؤمن فلان گناه را انجام میده؟ حضرت فرمودن نه. مقصود از مؤمن هم شیعان اهل بیتن در این روایات واضحه. به حضرت عرض کرد مؤمن این گناهان رو، یک سری گناهان رو شمرد؟ حضرت فرمودن نه. عرض کرد آقا من مشاهده کردم یا میبینیم به وضوح بعضی از محبین شما این گناهان رو انجام میدن، ازشون سر میزنه، مرتکب همچین خطاهایی میشن. حضرت توضیح دادن، فرمودن که این گناه مال مؤمن نیست، مؤمن مبتلا به این گناه نمیشه، این مال اختلاطی است که بین مؤمنین و کفار، مؤمنین و منافقین حاصل شده و گناهان اونهاست که بنا سرایت میکنه و بعد هم در عالم حساب و کتاب اینا تفکیک میشه. گناهان برمیگرده به صاحبان اصلی خودش و خوبی ها هم برمیگرده به صاحبان اصلی خودش. ملاحظه فرمودید این تعبیر نورانی که در زیارت جامعه کبیر آمده، جعل صلاتنا علیکم و صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، خدای متعال این ولایتی که به ما عنایت کرده که از نعمتها و اختصاصات مؤمنین هست دیگه، این نعمت بزرگ، در این تعبیر نورانی 4 تا اثر داره: تیبن لخلقنا یا تیبن لخلقنا، اخلاق انسان، خلقت انسان گوارا و طیب میشه، طهارتن لانفسنا موجب طهارت نفس میشه از شرک و غفلت و توجه به غیر خدای متعال، طهارت نفس میاره، انسان رو خالص میکنه، و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا موجب رشد و نمو و پرورش ماست، تزکیه ماست و کفاره گناهان ما هست. در ذیل این فراز بعضی از شارحین بزرگوار زیارت جامعه تعبیری دارن. یه شاگردی از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی است، یه شرحی بر جامعه کبیره دارن، در اون شرح این مطلب رو ایشون بیان کردن. می‌فهمن نکته این که ولایت امام کفاره گناه ماست این است که مؤمن اگر حقیقتا ایمان در قلبش باشه و ولایت امام در قلبش باشه، علامت و اثر ایمان این است که از گناه خودش هم مؤمن لذت نمیبره، از گناه خودش هم متنفره. این در روایات هست، فرمود علامت ایمان اینه در انسان، حتی در بعضی روایات داره علامت آریه نبودن ایمان اینه، چون ممکنه ایمان هم در انسان یه موقع آریتی باشه. ملاحظه فرمود در کافی شریف این دعا هست، حضرت فرمودن این دعا رو بخوانید: الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، خدای منو از معارین قرار نده و منو از تقصیر بیرون نبر. که معارین معناش همینه، کسانی که ایمانشون آریه است، ایمان مال خودشون نیست، مثل کسی که خودشو معطر میکنه به عطر، این بوی خوش مال عطر آریه است. غیر از این است که خود انسان معطر باشه به عطر الهی و به ایمان و اون بوی خوشی رو داشته باشد که امیرالمومنین فرمود کان یشمونی ارفح اشم ریح النبوه، اون بوی خوش نبی اکرم رو، بوی خوشش رو از کودکی به شامه من میرسه، یشمونی ارفح، وقتی حضرت به نبوت رسید من بوی خوش حضرت رو میشنیدم. یه موقع بوی خوش از خود انسانه، یه موقع نه، این بوی خوش، بوی خوش آریتی است. ایمانم همین طوری است: الهی لا تجعلنی من المعارین الا تخرجنی من التقصیر. جمله هم به حضرت عرض کرد آقا این لا تخرجنی من التقصیر یعنی چه؟ فهمود مؤمن هرچه هم تلاش کنه حق بندگی خدا رو نمیتونه به جا بیاره، نباید احساس کند که وظیفه بندگی رو انجام داد. اون حق طقاطعی شاید شأن معصوم باشه. در یه روایتی خاطرم از سیل این آیه شریفه: اتق الله حق طقاطعه، اون چه که اونچنان که شایسته خداست تقوای الهی داشته باشید. ملاحظه کردید در قرآن فرمود هو اهل التقوا و اهل المغفره، خدای متعال شایسته است که نسبت به او انسان تقوا داشته باشه. خیلی ها شایسته نیست آدم مراعاتشون کنه، انسان مراعات حدودشون رو میکنه، شایسته این کار نیستن، ولی خدای متعال اهل التقوا است، شایسته است که انسان بالاترین مرتبه تقوا رو نسبت به او رعایت بکنه، جا داره. هر چه تقوا رو رعایت کنی کم است. در این حال اهل المغفره هم است، اهل التقوا و اهل با اینکه شایسته است که آدم نسبت به او تقوا داشته باشه، اگر یه جای پا رو از دایره بیرون گذاشت او اهل المغفره است. اتق الله حق تقاته. حضرت فرمودن وقتی این آیه نازل شد آمدن محضر رسول الله، عرض کردن یا رسول الله ما که نمیتونیم حق تقوا رو انجام بدیم، چون در روایت دارد ذیل همین آیه حق تقوا اینه طاعتی که درش معصیت نیست، شکری که درش کفران نیست، ذکری که درش غفلت و نسیان نیست، مال معصومه. خدای متعال این آیه رو نازل کرد: اتق الله ما استطعت، شما هرچی میتونید جانب تقوا رو رعایت کنید. اون حق تقوای الهی که شکری که کفران درش نیست، شکر محض، مقام شکر محض، مقام ذکر محض، مقام طاعت خالص مال معصومه. عذاب ما گفتن که از خدای متعال این رو بخواهید: الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، من از حد تقصیر بیرون نبر، حالا از عرضم دور نشم. خدای متعال این دو رو با هم آمیخت تو عالم دنیا، حتی گاهی اوقات ایمان آریتی پیدا میشه، ایمان مؤمنین آریه یه جایی داده میشه، بعدم گرفته میشه برمیگرده به اصل خودش. حضرت در اون حدیث عرض کردم علل و شرایع فرمودن که مؤمن این گناه ها رو نمی کنه، این گناه از مؤمن سر نمی زنه، و اگر یه جایی دیدید این گناه سر زد از مؤمن، گناه از اون نیست، از جای دیگه ای داره میاد. اونا وسوسه می کنن، اونا شیطنت می کنن، اونها گناه و جرم به پا می کنن. یکی از تعابیر عجیبی که در اتفاقا مربوط به فتنه سقیفه هم هست در سوره مبارکه تحریم همینه دیگه، بفهمت و تقو قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. یه جهنمی داره پا میشه، آتشگیرانش آدما هستن، شعله جهنم از اینا برمیخیزه، سوخت این جهنم آدما هستن. دست خودتون و اهلتون رو بگیرید از این جهنم نجات بدید. ذیل داستان سوره تحریم که خطاب به بعض همسران حضرت است و خدای متعال میفرماید که انتتوبا الى الله فقط سقط قلوبكما و انتظاهر عليه فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد از ذلك ظهیر، که اینا پیداست یه درگیری خیلی عجیبی دارن با نبی اکرم ایجاد میکنن، پیداست یه جبهن، یه فتنه بزرگه. میفهمید اگه با حضرت صف بندی کنید، طرف شما دیگه خدای متعال است و جبریل است و صالح المؤمنین یعنی امیرالمؤمنین و همه ملائکه و قوای ملکوت عالم. این فتنه ای که به پام میکنن، خدای متعال فهمد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. یا آدمایی خودشون آتشگیرونه جهنمن. ملاحظه کردید کسی که دعوت به شهوات میکنه دیگران رو و تحریک میکنه دیگران رو به گناه، اشاعه گناه میکنه، یا بدتر از اشاعه گناه اقامه گناه میکنه، یعنی گناه رو تبدیل میکنه به معروف تو جامعه، این آدم خودش نفس شعله جهنم نیست، آتشگیرانه جهنم نیست، به دیگران هم میخوره، دیگرانو جهنمی میکنه. بعضیا اینجورین، داستان سقیفه همینه، اونا جهنم به پا کردن، نفس اونهاست که بقیه رو جهنمی میکنه، این نفوس هستن که این جهنم از اینها برمیخیزه. لذا خیلی از گناهانی که تو جامعه مؤمنین هست، وقتی خوب حساب کتابش رسیده میشود، گناه مؤمن نیست. درست مؤمن غفلتی کرده، گاهی تنبیه هم میشه، یه جایی هم ائمه فرمودن ما شفاعت میکنیم، ما دستگیری میکنیم. خدای متعال خودش یه جاهایی آمده وسط میدان، میفهمد خودم کار رو تمام میکنم. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، میفهمید بهشتی برای متقین آماده شده، شما به سرعت خودتون رو به این برسونید. بعد میفرماید که این متقین کیان؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، اونایی که در سختی و راحتی انفاق میکنن، تو انفاق شرط نمیذارن، امکاناتشون رو در راه خدا خرج میکنن، چه شرایط فراهم باشه چه در تنگنا باشن، در خرج کردن در راه خدا با خدا شرط نمی کنه. ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله يحب المحسنین، کظم غیظ میکنن، خشمشون رو فرو میخورن، اگر حقم با اونا بود عفو میکنن، احسان هم میکنن، چیزی هم بالاش میگذارن و اون گناهکار میدن تا اصلاح بشه. البته پیداست این اونجاییه که بحث حقوق خدا در بین نیست، تا پای حق خودشون هست. بعد فرمود اول الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اگر گناهی ازشون سر زد یا ظلمی کردن به خودشون، که در مرحوم فیضی آدم است در تفسیرشون بفهمن این فاحشه از اون ظلم، این ظلم از اون فحشا هم بالاتر، یعنی ممکنه یه جایی از مؤمن، این متقی ها، متقی که کاظمین الغیظ عافین عن الناس، متقی که ينفقون فی السراء والضراء، یه جایی ازش گناهی ممکنه سر بزنه، گناه چیه؟ والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، یه فحشایی ازش سر میزنه، ظلمی ازش سر میزنه، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. متقین اینجوریان، تو محیط ذکرن، همین که غفلتی آمد یه ذکری هم میاد، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن. ولم یصروا علی ما فعلوا، میفهمد اینها اصرار ندارن، که در روایت اصرار رو اصلا همین جور معنا کرده. گاهی اصرار تلقی میشه معناش این آدم گناه رو تکرار کنه. حضرت فرمود آدمی که گناه میکنه، توبه نمیکنه، رجوع نمیکنه، خود رجوع نکردن اصرار. این متقین اهل اصرار نیستن، بلافاصله رجوع میکنه. بعد خدای متعال این آیه رو برای این قسمت خوندن، میفهمد و من یغفر الذنوب الا الله، گناه این آدم متقی رو جز خدا کی میآموزه؟ خودم به تعبیر من آستین بالا زدم گناه اینها رو بشویم و پاک کنم. متقی که تو دایره ولایت امام متقین هم شیعت اونا دیگه، اهل ینفقون فی السراء و الضراء، کظم غیظ داره، عف داره، احسان هم داره، این ارتباطش با دیگرانه، در همه شرایط مال خدا رو، آبروی خودش رو، عمر رو در راه خدا خرج میکنه، دیگران هم در حق او بدی کنن اینجوری جواب میده. یه جایی هم زمین خورد بلافاصله متذکر میشه، اهل اصرار نیست، این آدم رو من یغفر الذنوب الا الله. یه جایی خدای متعال خودش آمده وسط، میگه من خودم اینا رو تطهیر میکنم. که ملاحظه فرمودید ذیل این آیه روایت عجیبی است که وقتی این آیه نازل شد ابلیس ندا داد و سرکرده های جبهه خودش رو جمع کرد، که در روایات از گاهی فراخوان میده، جمع کرد، گفتن چی شده؟ گفت خدا به جنگ ما آمده، ما همه تلاشمون متقین رو به گناه بیاندازیم، بقیه که تو جهنم از هم تبری میجوین، این بارش رو دوش او میندازه، اونم بارش رو دوش این. خدای متعال میفهمه لکلن ضعفون، اگه شما پیروان نبودید او این کارا رو نمیتونست بکنه، او هم اگه نبود شما به این گناه، شما تو گناه هم دیگه شریکید، لکلن ضعفون. اینا که اصلا از محل میخواد مؤمنین رو زمین گیر کنه دیگه. حضرت فرمود امد الیکم، همه مقصد شما بودید، میخواد آدم رو از امیرالمومنین، این متقینه که تو وادی ولایت حضرت را میرن، میخواد جداشون کنه. حالا تلاش کرده گناهی از مؤمن گرفته، فحشا ظلم و انفسکم، خدا میتونه فرمود من یغفر الذنوب، کیه جز من که اینا رو تطهیر کنه؟ به سرکردگان خودش گفت خدا به جنگ ما آمده. یه چاره‌ای برای این تدبیر الهی کنید، که گفت من فلان گناه رو اینا رو تحریک میکنم، دیگری گفت فلان گناه، گفت این مغفرت خدا برای همین گناه هاست، یکیشون گفت من تسبیح ایجاد میکنم، نمیذارم توبه کنم. از کردم متقین قرآن میفهمد همین که گناه انجام میده ذکر الله فاستغفروا، گفت من این استغفاره رو تأخیر میاندازم. ابلیس پسندید ترش، حتی این کارم نمیتونه بکنه. محضر اساتیدم درس پس میدم، به ذهنم میاد اونجایی که شیطان رجز میخوند و به عزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنن، مقصود مؤمنین بودا، بعدها رو که اصلا محل بحث نبودن، الا عبادک منهم المخلصین، معصوم و استثناء کرد چون دستش به معصوم نمیرسه. ماوقی رو گفت من حسابشون رو میرسم، اون موقع ما رو میدید، خیال میاد خدای متعال ما رو با او واگذار میکنه، گفت همه رو جهنمی میکنم تمام. عنایت کردین واقعا هم همینطور، اونی که او میدید به کسی بالای منبر از صراط میگفت از شمشیر تیزتر از مبارک تر، یک بنده خدای پای منبر گفت آه این دستگیرم داره، گفت نگو بس همه رو گرفته دیگه، هیچ کسی دیگه. واقعا همینطوره، این شیطان اینطوری که میدید احساس میکرد، ولی وقتی امیرالمومنین به میدان آمد معلوم شد که او دستش خالی. لذا حضرت سمود من در غار حرا بودم وقتی حضرت مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، صدای فریاد شیطان رو شنید. به حضرت از کردم و این چی بود؟ فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هر چی من میشنوم میشنوی، پیغمبر نیستی، لسته به نبیه، ولی هر چی میبینم میبینی، هر چی میشنوم میشنوی. حضرت میدونید قریب 10 سالشون بوده تو این، اونم میدونید نبی اکرم و حضرت ابراهیم خلیل، نه موسی، انک ترا ما ارا، این شخصیت بزرگ. بعد فرمود که صدای ناله شیطان بود، من که مبعوث شدم دیگه مأیوس شد از این که کسی او رو بپرست، وقتی من آمدم دست عباد الله رو بگیرم مأیوس شد بتونه کار جلو ببره. همینطور هم شده، حضرت اونقدر
عباد الله رو دستگیری میکنن که روز قیامت شیطان وقتی شفاعت حضرت تمام میشه، شفاعت سید الشهدا در روایت داره که شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی تمام میشه شیطان پشت دست خودش رو میگزه، میگه یا آدم به درد بخور برا من بازی باقی نگذار. حضرت فرمودید حالا عیال ارزم اینه که اون روایت علل و شرایع اینه که فرمود این گناه ها مال مؤمن نیست، مؤمن که از این گناه ها نمیکنه، این گناه مال اونهاست، اونها آتشگیرونه جهنمن، مؤمن رو وسوسه میکنن، آلودش میکنن. این آلودگی هم آلودگی باطنی نیست، یه صلواتی بفرسته اللهم صل. این آلودگی هم آلودگی باطنی نیست، ظاهرش آلوده میشه و خدای متعال اینها رو جدا میکنه. اصلاً امتحان عالم مال جدا شدنه، برای اینکه جدا کنه خدای متعال حق و باطل و باطل و یجعل بعضه على بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم. باطل جمع میشه وادی جهنم، مؤمنین هم از این طرف خوبی ها جمع میشه جاش تو بهشته. و شاید اصلا سوره بیان همین تفکیک رو داره توضیح میده دیگه، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. اینا از هم جدا نمیشه تا اینکه این وجود مقدس میاد با بینات او، اینها از هم جدا میشن، تفکیک میشن. حضرت میاد جدا میکنه صفها رو. لذا در پایان این سوره هم این دو صفی که از هم جدا میشن، یه دسته میشن شر البری، یه دسته میشن خیر البریه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين بعد اولئک هم شر البریه، میشن شر البریه. این طرفم حالا غلط نخونده باشم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. این شر البریه و خیر البریه شدن که دیگه مال مرحله تفکیکه، اینا خالص میشن اونا هم خالص میشن. این به واسطه امیرالمومنین هست دیگه، لذا مدار این تقسیم حضرتن. روایاتو فریقین نقل کردن، خیرالبریه، امیرالمومنین و شیعیانشون هست. یعنی حضرت تفکیک میکنن، حضرت امتحانهایی که پیش میارن و حول حضرت تو عالم پیش میاد تفکیک میشن به خیرالبریه و شرالبریه. حالا این اختلاط از کجا شروع شد؟ از اون عالم تینته، حالا اون جایی که این دوتا گل و خدا با هم اختلاط آقاتی کرده. و چرا؟ وقت بعضی بزرگان فرمودن این آمیختگی برای عالم امتحانه، امتحان واقع نمیشه. اگر ارتباط شیاطین با عالم انسان قطع میشد، ارتباط کفار و منافقین با مؤمنین قطع میشد، از اول مثل بهشت و جهنم بود دیگه، ابتلا و امتحانی پیش نمیاد. این اختلاط برای امتحانه. تو امتحان هم خدای متعال مسیر رو به سمت تفکیک پیش میبره. یکی از مهمترین امتحاناتی که آغاز یک امتحان بزرگ بود، دیگه ادامه داره تا قرب ظهور، تا ظهور، همین امتحان به امیرالمومنین علیه السلام است. حسب الناس ان یترکوا، یه روز امتحان نبود، هنوزم امتحان است. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. اینا خیال کردن ادعای ایمان کنن رهاشون میکنیم، قبلا هم اینجوری بوده، ما باید جدا کنیم صفا رو. فتنه کوره درست میکنه، تو این کوره وقتی درجه حرارت بالا میره امتحان سخت‌تر میشه، هر چی سخت‌تر میشه ناخالصی ها بیشتر شده میشه. و مدار این امتحان امیرالمومنین علیه السلام است. بلاء حضرت، ابتلاء حضرت، مدار جدا شدن این دو تا صف. این است که محور این امتحان وجود مقدس امیرالمومنین. و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون و کان ربک بصیر. این امتحان محور جدا شدن دو صفه. در ذیل این آیه شریف روایتی است که
وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و وجود مقدس امام مجتبی و سید الشهدا رو جمع کردن، درب حجره رو بستن کسی وارد نشه. فرمودن جبرئیل اینجا تشریف داره. پیام می آوردن خدای متعال فرمود رجعل، فرمود میخوام شما رو امتحان کنیم، میخوایم امتحانتون کنیم با دشمنانتون، میپذیرید؟ از تعمیر فرمودن اگر خدای متعال اینجوری اراده فرموده صبر میکن. وقتی حضرت قول رو گرفتن، در نقل از جوری گریستن که صدای حضرت از بیرون حجره شنیده شد. بعد این آیه نازل شد، و جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا. امتحان سقیفه که تو ظهور ادامه داره و محورش هم بلای معصوم، این همون کوره ایست که صفا رو جدا میکنه. در صفین کار حضرت سخت میشه هرچی جلو میره، ولی این عظمت بلای حضرت به حدی است که مرتب تصفیه میکنه. یکی از آخرین مراحل تصفیه اون خوارجی هستن که به حسب ظاهر مقدسن و چنین، جدا میشن دیگه. یه جایی اصحاب جمل جدا میشن، یه جایی ناکسین، یه جا هم این مارقین جدا میشن. حضرت کوره صفین رو به حدی گرم میکنن که دیگه نمیتونن کنار حضرت امیر بمونن. این نماز شب خونه ها، این یادم نیست کدومه که از کمیل بوده که از اصحاب استمیر میگه در صفین یه شبی رد میشدیم، دیدم یه صدای تلاوت قرآن میاد، خیلی لذت بردم. به حضرت عرض کردم عجب قرآنی میخونه نیمه شب. حضرت چیزی نگفتن. در روز نهروان یه کشته رو من نشون دادن، فهمیدن همونه که قرآن میخونه. کوره امتحان وقتی داغ میشه، امتحان مال امیرالمؤمنینه، صفا جدا میشه. لذا این وجود مقدس است که قاسم الجنت بن، از همینجا تقسیم و شروع میکنه. جهنمیا و بهشتیا بر مدار امیرالمؤمنین از هم جدا میشه، میشن خیر البریه و شر البریه. تعبیری که قرآن از امتحان داره اینه، از داستان سقیفه، حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتن. و این امتحان الان هم برقرار، وجود مقدس امام زمان وسط سخت ترین امتحان هست تا این تصفیه اتفاق. لذا بعد از داستان سقیفه وقتی جناب عباس با ابو سفیان حضرت رو برداشت، عباس عموی پیامبر، آمدن محضر وجود مقدس امیرالمؤمنین ارواح و نافدا، ابو سفیان گفت شما بیایید وسط، ما مردم میاریم با شما بیعت کنن. حضرت یه جوابی به ابو سفیان دادن متناسب با خودش که در خطبه پنج آمد. عمودن با تناب شما که نمیره تو نمیشه تو چهار رفت که. حالا شما خودتون وسط فتنه اید، اومدید فتنه رو از بین ببرید. یه طرف فتنه خودت هستی. ملاحظه فرمودید ذیل این آیه شریف خصمان اختصم و فی ربهم، حضرت بود این دوتا خصم ما هستیم، مال ابی سفیان بنی امیه. ما میگیم خدا راست میگه، اونا میگن دروغ میگه. جدن با ابو سفیان میجنگید، امیرالمومنین با معاویه میجنگید، سید الشهدا با یزید، فرزندم امام زمان با سفیانی میجنگید. شما خودتون یه طرف این فتنه اید، یه طرف دعوا، شما که نمیتونید حق و باطل از هم جدا کنید. حالا خطبه خاطر مبارکتون است، ولی به عموشون یه چیز دیگه فرمودن. بودن عمو جان خیال میکنی اینا با من بیعت میکنن؟ اینا رفتن دیگه. پس این آیه چه میشود؟ حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا. لذا در روایات متعدد داره، حضرت فرمود انک مبتلا و مبتلا به. اصل امتحان برای خودتونه، ولی دیگران هم با شما امتحان میشه. اصل بلا بر شما نازل میشه، با این بلا عالم تطهیر میشه، صفا جدا میشن. اگر امیرالمومنین وارد این صحنه نمیشد، صفا جدا نمیشدن. امیرالمومنین پذیرفته این امتحان رو که آرام آرام سلمان ها از ما بقیه جدا میشه. بر مدار حضرته انک مبتلا. بعد فرمودن که من مکرر از خدا خواستم که همه دور تو جمع شن. خدا فرمود این شدنی است. به تعبیر دیگه نبی اکرم مستجاب الدعوان. ولی یا رسول الله شما خودتون دوست دارید که روز قیامت شمر کنار مالک اشتر باشه؟ میشه؟ من این روایت رو اینجوری میفهمم، درس پس میدم، معذرت دیدم.
بله حضرت که مستجاب الدعوت. یکی از حکایت‌های سقیفه اینه: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. وجود مقدس فاطمه زهرا محور بلا تو این امتحانات است. واقعا در برگرداندن حق به مدار امیرالمؤمنین کسی غیر حضرت زهرا تو این شرایط اصلا نمیتونه کاری بکنه. سلمان ها، ابو ذر ها، اینا مأمور به سکوتن. فقط این وجود مقدسه که میتونه کار بکنه. ابا خدا قولش رو بسته که بیاد بایستد و کار رو تمام کنه و کار رو هم تمام کرده به نفع امیرالمؤمنین. تمام شده. باش تا صبح دولتش بدمد. ظهور امام زمان در واقع به یک معنا تجلی حضرت زهراست، چون اخرج منها انوار ائمتی. اگر ظهور ظهور حقیقت نور امام زمانه، این نور وقتی در عالم ما ساطع میشه از مصدر جلال حضرت زهراست. اخرج منها انوار ائمه. یا فاطمه الزهرا یا بنت